رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرس اتا تقدیم میکنم. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجکستان و قرغیزستان در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز روز 6 اپریل در دوشنبه به انجام رسید. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجکستان گفت در مذاکرات که بیش از 13 ساعت ادامه کرد به پیشرفت‌های دست یافتند، اما جزئیات نداد. جنیش رزاقوف نایب سروزیر قرغیزستان و راهبر هیئت رسمی این کشور با عذر آنکه مهمان است نخواست درباره مذاکرات صحبت کند، اما یک منبع آگاه از روند گفت‌وشنید میگوید با وجود تلاش‌های زیاد دو طرف تا حال نتوانستند در مسئله خط مرز به فکر یگانه رسند. هر دو جانب میگویند دریافت راه حلی که آنها را قانع کند مشکل است. این مذاکرات در حال برگزار شد که ماه گذشته در مرز اسفره با بادکند ماجرا برخاست و باعث به هلاکت دو شهروند تاجیکستان شد. بیش از 470 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان معین و علامت گذاری نشده است. روز 6 اپریل نیروهای وفادار به فرمانده بانفوذ لیبیا خلیفه حفتر به سوی تریپولی یا ترابلوس رفته و فرودگاه بین المللی سابق شهر را گرفتند. وزیران امور خارجه گروه هفت از نشستشان در فرانسه به حفتر هشدار دادند که اگر پیشروی را به سوی حکومت تریپولی متوقف نکند در برابرش اقدام خواهند کرد. حکومت مستقر در تریپولی از حمایت بین المللی برخوردار است. وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام نیروهای خلیفه حفتر را در لیبیا بی موقع خواند. سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه از همه طرف‌ها خواست که به توافق صلح برسند. همزمان او در برابر مداخله در امور لیبیا هشدار داده است. دپارتمنت دولتی آمریکا نیز از درگیری نفت در لیبیا ابراز نگرانی کرد. خالد محمد ابو جزیه نماینده بتالیون 166 حکومت توافق ملی که از حمایت بین المللی برخوردار می باشد روز 6 اپریل به فرانس پرس گفت به ما دستور شده است که به سوی پایتخت تریپولی برویم. برای محافظت آن از همه گونه حمله ها و محافظت غیر نظامیان
و حمایت مدنیان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 5 اپریل در یک نشست اضطراری هشدار داده بود که اقدام نیروهای وفادار به خلیفه حفتر ثبات در این کشور را با خطر روبرو کرده است. معاون پیشین وزیر مالیه آمریکا در امور بین المللی دیوید میلپاس رئیس نوی بانک جهانی انتخاب شد. او در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا مشاوری دونالد ترامپ بود و در مذاکرات ماموریت ترامپ با چین هنگام جنگ تجارتی نیز نقش فعال داشته است. میلپاس از روز 9 اپریل به حیث رهبری نوی بانک جهانی کار را آغاز میکند. او به این مقام برای 5 سال انتخاب شده است. رهبری نوی بانک جهانی گفت که مبارزه با کمبیزاتی در کشورهای فقیر دنیا را ادامه خواهد داد. بانک جهانی سال گذشته به طرحهای گوناگون بیش از 20 میلیارد دلار داده است. اکثر این طرحها به حفظ محیط زیست و استحصال انرژی سبز روانه شدند. بانک جهانی با تاجیکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی نیز همکاری دارد. این بانک به تاجیکستان میلیون ها دلار قرض داده و کمک کرده است. دیوید میلپاس در زمان معاون وزیر مالیه آمریکا بودنش از قرضهای بانک جهانی به چین و برزیل تنقید کرده بود. او گفته بود که اقتصادهای بزرگ باید مشکلشان را خود حل کنند. نخست وزیر اسرائیل میگوید که اگر در انتخابات روز 9 اپریل پیروز شود، منطقه های کرانه غربی را به خاک کشورش همراه خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در این باره روز 6 اپریل و در پاسخ به سوال شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اظهار نظر کرد. خبرنگار شبکه 12 از نتانیاهو پرسید در حالی که اسرائیل منطقه های گرفته شده در جنگ 1967 از جمله بیت المقدس شرقی را با خاکش یک جای کرده است، چرا در مورد مناطق کرانه غربی چنین تصمیم نگرفته است؟ نخست وزیر اسرائیل گفت مذاکرات در این مورد آغاز یافته و در آستانه اقدام جدی قرار دارد. کرانه غربی مربوط به فلسطین است و در آن شهرک‌های یهودی نشین ساخته شدند. در کرانه غربی 400 هزار اسرائیلی و تقریبا 3 میلیون فلسطینی به سر می‌برند. فرودگاه آتاتورک در استانبول که بزرگترین فرودگاه در ترکیه است روز شنبه کار خود را قطع کرد. اکنون پروازها از فرودگاه نوی استانبول انجام خواهد شد که در قسمت اروپایی شهر جایگیر است. انتقال تجهیزات از فرودگاه آتاتورک به فرودگاه بین‌المللی استانبول روز جمعه گذشته صورت گرفته است. بنا به خبرها 700 ماشین باربر تقریبا 50 هزار تن بار را از فرودگاه آتاتورک تا فرودگاه نو بردند. در فرودگاه نو بیش از 300 هواپیمای ترکیش ایرلاینز جایگیر است. پرواز نخستین از فرودگاه نوی استانبول به سوی انکره و پرواز آخرین از فرودگاه آتاتورک به سمت سنگاپور بود است. فرودگاه نوی بین‌المللی استانبول روز 29 اکتبر سال 2018 باز شد. مقامات میگن به ساختمان آن بیش از 11 میلیارد دلار خرج شده است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده барномаҳои шомгоҳии радиои Озодиро рӯи ин мавҷҳо дарёфт намоед.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سال گذشته 2018 در تاجیکستان قانون زمین بیش از هر قانون دیگر پایمال شده است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان آخر هفته گذشته در گزارش خود به اعضای مجلس ملی گفته است سال 2018 در تاجیکستان بیش از 1000 پرونده جنایی وابسته به ویران کردن قانونگذاری زمین بازگردید. ضمن هیچ قانون دیگری در تاجیکستان این مقدار پرونده جنایی باز نشده است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. با اطلاع دادستان کل بر ضمن این مقدار پرونده جنایی باز 3400 نفر دیگر به جوابگری انتظامی و ماموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار می شوند. در نتیجه سنجش ها دایر بر رعایه قانون زمین دادستانی کل نزدیک به 23000 هکتار زمین را که غیر قانونی تقسیم و یا غصب شده است به حالت اول بازگردانیده است. برای جلوگیری از زمین فروشی و غصب آن همکنون در دادستانی کل تاجیکستان یک ریاست الهیده تاسیس یافته است که 50 دادستان یا پراکرور محض اجرای قانون زمین را من بعد نظارت میکنند. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 4 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت زیاد شدن پرونده های جنایتی مربوط به زمین علامت پرزور شدن مبارزه مقامات انتظامی بوده می تواند. او گفت
زیاد شدن آشکار جنایت ها از طرف مقامات های پرکاتورا این معنی آن رو دارد که فساد در ساختار پرکاتورا قریب به نیستی رفته است، یعنی ساختارها شفافتر و بی‌رحمانه به تمام عملهای ضد قانونی به حال قانونی میدهند.
ضمناً زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان به شمار میرود. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوت گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است. بختیار جورایف یک ساکن ناحیه اسپیتامین ولایت سوخت میگوید جریان تقسیم پارچه های زمین در تاجیکستان طرز شکل گرفته است که شهروندان برای گرفتن زمین ناچارند پاره بدهند. او گفت
بو عقوبت که از تمام گناهکار خودش میشه، چون چه دودی میگوید زمین کو بیپول میگوید، بیپول جداست نه است اکنون فت کو سری همون کالتا کمی بر همون میزنن خودت کو دودی کو میگوید من کدام کو میگوید تو چی میگی تو میگم که اون کوچی کی گاز دیگه دودی کو من کدام آدرس اون دیگه کوره کدام اشتباه نشود چه کار کنم با میگوید پرتگر اون دود نمیتونم با میگوید چه درام نرفتی کی میگوید.
هم صحبتی ما گفت بهتر است مخزن یگانه و یا سامانه تشکیل شود که در آن قطعه های زمین رسما از جانب دولت آزاد و شفاف به فروش گذاشته شود. پیشنهاد تاسیس بازار زمین در تاجیکستان سالها با صدا می دهد. در تغییرات اخیر به کدکس زمین نیز مفهوم بازار زمین وارد شده است. اما اقتصاددان مسعود صابیروف می گوید تاجیکستان دولت اجتماعی است و نمی تواند زمین را به فروش گذارد.
دولت اجتماعی است. در برابر میگیم که اقتصادی یا دموکراتی دولت اجتماعی است. باید این خصوصیت ها با نظر داشت همین خصوصیت اقلا همین زمین باید به پول باشد.
پرزیدنت تاجیکستان دو سال قبل در یک سخنرانی از افزایش حالت های زمین فروشی منصبداران اظهار نگرانی کرده گفته بود که این مشکل به یک دردی بی‌دوا تبدیل شده است. به نظر می رسد این تأکید تاثیر نداشت که شمار پرونده های زمین فروشی همانا رو به افزایش است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. دادگاهی حربی گارنیزون دوشنبه با بررسی پرونده گروه سربازان شروع کرده است که برای شکایت بر دروغ نسبت یک افسر گمان بردانسته می شوند. در باره شروع مرافعه دادگاهی روز 4 اپریل وبسایت رسمی دادگاهی حربی گارنیزون دوشنبه خبر داد، ولی معلوم نیست که مرافعه کی آغاز شده است. بنا به اطلاع این دادگاه، 9 سرباز قسم حربی 42660 بتالیون حربی کشاورزی با ماده دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ عیبدار دانسته می شوند. در شرح خبر آمده است که این گروه سربازان علیه یک رهبری قسم نظامی خود برای لاتوکوب و رفتار غیر آیین‌نامه‌ای شکایت کرده، بعداً اقرار شدند که این فقط یک تهمت بود. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. بنا به اطلاع دادگاه حربی، پرسش‌های اولی سربازان در مرافعه سیار در حضور تمام سربازان قسم نظامی برگزار شده است. محمد علی رستم‌زاده دادرس این پرونده روز 5 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پرسش‌ها معلوم کرده است که سربازان برای به دیگر قسم نظامی انتقال یافتن علیه افسر خود در قسم نظامی شکایت کرده گفتند و آنها را لاتوکوب و از صلاحیت‌های خود بیرون شده آیین‌نامه قسم نظامی را رعایت نمی‌کرد. رستم‌زاده گفت که وقتی نسبت افسر قسم نظامی پرونده باز شد، در جریان تحقیق آن سربازان از شکایت خود دست کشیدند.
بعد یو کمتر پشیمون شده مراجعه میکنند که مقصد ما تهمت کردیم همین آدم مورا نزده در اصل، ما میخواستیم که نسبتی پرونده آغاز شد، ما میخواستیم که رأی قسم حربی به دیگه قسم حربی بگذارونم.
حالا پرونده افسری که علیهش شکایت شده بود قطع گردیده و در مرافعه نو به حیث جبر دیده برآمد میکند و در کرسی عیبداری سربازان نشستند. روز 5 اپریل امکان پیدا کردن خود سربازان و یا نزدیکان آنها دست نداد. بر اساس اطلاع دریافتی آنها در آزادی هستند. دادگاه حربی شهر دوشنبه در حال به بررسی مرافعه دادگاهی گروه سربازان شروع کرده است که حادثه های به جوابگاری کشیده شدن نظامیان در تاجیکستان کم اتفاق می افتد. مسئولین دادگاه حربی و هم حامیان حقوق سربازان از جمله نمایندگان دفتری آزادی های شهروندی می گویند چنین مرافعه ها در تجربه کاری آنها کم سابقه است. شکایت از بدرفتاری و لاتوکوب در قسم‌های نظامی تاجیکستان حرفی نو نیست، اما معمولاً چنین شکایت‌ها از جانب والدین سربازان و تنها پس از صادر شدن یگان جنایت نسبت به آنها به دادگاه می‌رود. دلربا صمدوا حقوقشناس دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق بشر می‌گوید باید این قضیه خوب تحقیق و معین شود که سربازان زیر فشار از شکایت خود دست کشیدند یا نه. این سازمان پیشنهاد دارد که در صورتی از داخل قسم نظامی شکایت کردن سرباز، او باید تا زمان نهایی شدن پرونده به جای دیگری گذرانیده شود. دلربا صمدوا تاکید می‌کند که این برای شفاف انجام شدن تفتیشات مهم است. در عکس حال به گفته این حامی حقوق، با خواهش خود از شکایت دست کشیدن سربازان مورد شبهه قرار می‌گیرد و احتمال دارد سرباز تحت فشار این کار را کند.
وقتی شکایت کردن بولش کرد، البته سیستم امکانیت دارد که فشار بیارند. فشار برای جریان رسان باید حتما آنها را به دیگر قسم‌های حربی و دیگر گارنیزون‌ها سفر کنند. گزارانند.
در بتالیون حربی کشاورزی کیالو 9 سرباز برای شکایت بر دروغ علیه افسری قسم نظامی خود به جوابگاری کشیده شدند. بر رادیو آزادی گفتند سربازان گمانبر از زمان شکایتشان تا هنوز در همان قسم حربی قرار دارند و جای دیگر انتقال نیافتند. در تاجیکستان بدرفتاری با سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این سو سازمان دفتر آزادی های شهروندی حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمدن جمعشون با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خواهد بیریم
www.azadi.org.
فیلمی مستند مومین شوکی و خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی درباره سه تاجیک راننده تاکسی قصه میکند که در شهرهای دوشنبه و مسکو و نیویورک زندگی میکنند. مؤلف میگوید که این مستند به صورت طبیعی بنوار گرفته شده است، بیننده را با واقعیت زندگی و کار راننده های تاکسی آشنا میکند. یکی از سنگین ترین قصه ها مربوط به شرایط کار راننده تاکسی در شهر دوشنبه بوده است که از نظر درآمد، چالش ها و هم شرایط قانونی کار مشکلی های زیاد داشته است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. از سالهای 1992 قرن گذشته بیش از 1 میلیون ساکنان تاجیکستان در پی جستجوی شرایط بهتر زندگی کشور را ترک کرده مقیم کشورهای خارجی شدند. مومین شاکیروف در مثال سه راننده تاکسی از شهرهای مسکو، دوشنبه و نیویورک مستند تهیه کرده است که با باوری او رقتبارترین قصه مربوط به راننده تاکسی از دوشنبه می باشد. طالب بهرامو ساکن دوشنبه و قهرمان تاجیک مستند تاکسیستی بعد از فوت پدرش سرور خاندان شده تامین زندگی آیله و سه فرزندش را به عهده می گیرد. طالب بهرامو به دلایل مختلف نمی تواند کشور را ترک کند. شاکر مومینو می گوید هنگام بازگو سرگذشت های قهرمان هایش هیچ تحریر یا تلاش بهتر یا بدتر نشان دادن زندگی آنها را نکرده است. شاکیروف که در تاشکند مشغول تهیه فیلمی نو می باشد در صحبت تلفنی روز 3 اپریل گفت:
یا пытался рассказать историю, но никак не претендовал на то, чтобы показать как надо. Просто
این فیلم بدون تحریر زندگی مهاجران تاجیک را دور از وطن با همه کمبودی ها و خوبی هایش نشان می دهد. من تنها دوربین را به ماشین آنها نصب کرده سرگذشت آنها را ثبت کردم. مهم این است که در فیلم زندگی تاکسیران های تاجیک در کشورهای را هم نمایش می دهم که در کشورهای اکثر ساکنانش مذهبی کار میکنند. همزمان تاکسیران تاجیک را نشان میدهم که نمیخواهد تاجیکستان را ترک کند و حتی نمیتواند این کار را انجام دهد.
بود کسوف хлеба за пределами Таджикистана, потому что он прочно связан своими семейными отношениями и с менталитетом у него совершенно другой.
Коргардон Искандар Усманов تهیه چنین فیلم ها را در هنر فیلمسازی تاجیکستان یک تجربه خوبی می داند. به اعتقاد وی کارگردان دوربین خود را در ماشین های تاکسی مهاجران تاجیک نصب کرده زندگی عادی آنها را به نمایش گذاشته است. او گفت:
اونجا هستند موقع ها صحنه های هستند که ساخته شده هستند، ولی یک نقطه نظر است که مثلا جعفر پناهی در فیلم تاکسی خود این چیز را استفاده برده است و گفتن ممکن است که شاید ما در این فیلم یکان چیزی ندیده باشیم، ولی این یک حیات عادی است که این گونه فیلم ها می توانند یک چند سریه ها یک چند ساعت گرفته شوند.
در سیمای سه راننده تاکسی کارگردان مثالی خیلی عمیق اجتماعی و سیاسی را به بررسی گذاشته است که تماشابین را به اندیشه وادار میکند. با افزایش شمار مهاجران تاجیک در روسیه برخی کارگردان ها هم تلاش میکنند درباره اهمیت بود و باش این قشر جامعه فیلم های مستند و بدعی ایجاد کنند.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازار به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سبب خرج و مرج در بازار اردونیست و آنها رو بست. تنها به بانک ها و نمایندگی آنها اجازه تبدیلی اسعار خارجی داده شد. دوتیتون کل تاجیکستان آخری هفته گذشته در پلاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دستکم به دری 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده‌ها میگن پیدا کردن دلار در بانک‌های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک‌های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحبکاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و آن را هم باید بوته کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی ورود میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحبکارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلس آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضن به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار میدارید و یا پن های یک چیز جامعه دید در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره میگون نیست دلار میگون.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماسی طلبگاران دلار و صرافان پنهانی را برقرار میکند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمیگویند که دلار دارید یا نی. میپرسند که نرخ دارو چند است؟ یا که حجت دارد با این واسطه همدیگر را مییابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قرب 100 دلار آمریکایی را بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته می شود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواستی رادیو آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانیت های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90 درصد آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است که در هر یک محل ادان ساختار بانک و وای تشکیل کرشند که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظر داشت بانک ملی و اشتراک که شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیش راهی پست و بالاروی قرب ملی و ایوازی غیر قانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یک نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیرقانونی دریافتی اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددانها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردان و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتنی پول خود با ارز خارجی. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
جنگلبان ها در پای حفظی میدان ها در کوههای حمز با افغانستان توانستند زیبایی های از دست رفته این کوه را دیگر بار برقرار کنند. به قول ساکنان ده ساله ها در کوههای دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخور، گلیلاله و امثال آنها نمی روید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. طبیعت زیبا و منظره های دلفریب حالا ده ها تن از ساکنان را در فصل بهار به تماشا و سیر کوه برآورده است. در این منطقه ها حالا از سوی جنگلبان ها پیروها ها ساخته شده و ساکنان دور و نزدیک طریق آن به تلو تپه ها به سیاحت می روند. عمرعلی قربانو یک ساکن دیهه کوکلی جماعت غلبه که برای استراحت به کوههای هممرز با ولایت تخار افغانستان رفته بود در صحبت به رادیو آزادی گفت که از خردی در این مکان بزرگ شده چنین زیبایی طبیعت را ندیده بود. قربانو گفت که حدود 5 سال می شود که در این کوهها نیهولی پیسته شینانده و از سوی جنگلبان ها نظارت می شود تا کسی آنها را قطع نکند و یا مال و گاوشان را به این منطقه محافظتی به چران نبرد.
ای سالای پیش همی خیلی ایتاره سال بهترین سال یگان من ندیدم. همی خیلی گل گلزار علف بهترین زمستان رنگ بهار شد. بهارش هم رنگ دیگر فهمیده نمی شود. این خیلی سال چندین سال نشیده بود. بهترین سال خوب اومد.
گفت مصاحبی ما. این ساکن فرخور میگوید که خانه او در نزدیکی راه است و همه روزا رفت و آمد شماره زیادی آدمان را مشاهده میکند. میگوید که ساکنان نیز چند سال باز تشنه دیدن چنین طبیعت دلفریب بودند. عمرعلی قربانو در ادامه صحبتش افزود که حالا با دعوت او نزدیکانش از کلا برای دیدن طبیعت و استراحت به این کوههای هممرز با افغانستان آمدند. قربانو افزود از این مکان تماشای دهه‌های ولایت تخار افغانستان امکان دارد. او میگوید که هرچند در گذشته الفزار این مکان درآمد میشد، حالا این عمل ممنوع شده است.
خیلی جا کلتور یک مقصد استناد حفاظت میکنه. خیلی دیگه جوش شده، خیلی مول میچنه. مول میچنه دیگه استناد شده. چیو نمیمونن، لسنکو نمیمونن ده. حسابی
گفت او. ساکنان نیز میگویند که از دیدن چنین منظره ها سیر نمیشوند و میخواهند که در هر موضع آن سلفی یا عکس گیرند. با گفته ساکنان حتی نرفته ها را با نشان دادن عکس های موضع های زیبا برای رفتن تشویق میکنند. نازنین یک ساکن کلاب میگوید که عکس های گرفتهش را حتما به دوگانه هایش نشان میدهد و آنها را تشویق میکند که همراه خانواده هایشان از این مکان ها دیدن کنند. نازنین گفت که هرچند در دهات بزرگ شده است ولی باری اول لاله‌زار وسیع را میبیند. حالا در میدان هایی که از سوی جنگلبان ها حفظ می شود برای رفت و آمد پیرهه های مخصوص آماده کرده شده است، اما برخی ساکنان تا حال این قاعده ها را رعایت نمی کنند و زیبایی های طبیعت را زیر پا می کنند. ساکنان تهجوی می گویند که در صورت پرزور کردن حفاظت از محیط اطراف و جریمه شدن قانون شکن ها می توان زیبایی های طبیعت را بیشتر حفظ کرد. عمرعلی قربان او میگوید که اکثر وقت با ساکنان توصیه میدهد که هنگامی سلفی یا عکس گرفتن از احتیاط کار گیرند تا از مرو حشرات موجوده در میان الفزار به آنها آسیب نرسد. اما با گفته عمرعلی قربان او با وجود تاکیدهایش ساکنان با دیدن منظره از پای گرفتن سلفی و یا عکس خود شده پروای مرو حشرات را ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه را بار چهارم به فروش می گذارند اما خریدار نیست، چرا؟ وعده به نوروز بود اما هنوز از برق درکه نیست. ساکنان برق تاجیک را به وعده خلاف عیبدار میکنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان در برابر فروش نیروی برق به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان نیت دارد که آن را به چین نیز صادرات کند. برای راه اندازی انتقال نیروی برق از تاجیکستان به چین ساختمان خط برق 500 کیلوولتی با مسافه 550 کیلومتری یعنی تا منطقه اویغور شینجان به نقشه گرفته شده است. این نکته در نقشه کلی رشد بخش انرژتیکی تاجیکستان ذکر شده است. این زمان تاجیکستان با افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان نیروی برق می فروشد. سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق بیش از 70 میلیون دلار فایده به دست آورده است. در سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق 77 میلیون سومانی فایده به دست آورده است. قرار است تا سال 2020 خط نیروی برقی که 3000 بنیاد شود که توسط آن تاجیکستان امکان صادرات برق را به پاکستان نیز به دست می آورد. نرخ اجازتنامه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان 27% افزوده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان صادر شد و از ماه اپریل امسال به اجرا درآمد. موافق این سند که نسخه‌اش در دست رادیوی آزادی نیز هست، برای سیاه کردن شیشه ماشین های استحصالشان تا سال 2005 رانندگان باید 3575 سومانی یعنی معادل 350 دلار سپارند. تا کنون نرخ چنین اجازتنامه 270 دلار بود. رانندگان ماشین های سال استحصالشان 2005 و نفتر از آن برای گرفتن اجازتنامه شیشه سیاه باید 4730 سومانی یا معادل 470 دلار پرداخت کنند. تا به حال مالکان چنین ماشین ها 62 نشان دهنده برای حساب ها و یا 3410 سومانی باج می سپردند. تاجیکستان از سال 2000 تا 2009 سیاه و یا خیره کردن شیشه ماشین ها را به استثنای 4 نفر پرزیدنت و نخست وزیر و رئیس دو پلاته پارلمان منع کرده بود. از سال 2009 به این جانب حکومت تاجیکستان سیاه و یا خیره کردن آینه قفا و پهلوی ماشین ها را بر عوض پرداخت باج دولتی اجازه داد. در آغاز گفته می شد پولی که از صدور اجازتنامه سیاه کردن شیشه ماشین ها به دست می آید برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شود. اما بازرسی دولتی اتومبیلی گزارش نداده است که تاکنون از این حساب چقدر پول به دست آمده است. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان از طرح تغییر و اضافه ها به کدکس های انداز و گمرک جانبداری کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت در طرح تغییر و اضافه ها آزاد کردن واردات اشیای خام به کشور برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی پیش بینی شده است. این مقررات به اشیای خامی که در داخل کشور استحصال می شود دخل ندارد. فهرست پوره اشیای خامی را که وارداتش از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد می شود حکومت تاجیکستان تهیه می کند. بنام به گفته گلمرادزاده موجود نبودن بعضی از انواع اشیای خام در داخل جمهوری برای استحصال محصولات نهایی مشکل پیش می آورد و تغییرات اضافه های قبول شده با هدف حل و فصل این مسئله قبول شدند. و شماری ماشین های باربره که در نوبت عبور گذرگاه مرزی آق تلک افتادراجنی قرغیزستان با قزاقستان جمع شده است به بیش از 200 عدد می رسد. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قزاقستان سلکین عبدقریب خبر داد. بعضی از ماشین ها از تفتیش نگذشته از مرز برگردانده شدند. عبدقریب خبری کاملا قطع شدن عبور ماشین های باربر را رد کرد. جمع‌شوی ماشین‌ها در مرز به طولانی شدن زمان تفتیش ربط دارد. در گذرگاه‌های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیدن نمی‌شود. جانب قزاقستان تاکنون رسماً سبب طولانی و سخت‌تر شدن تفتیش در سرحد را شرح نداده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دو زندگی گلستان شهر دوشنبه را 24 میلیون و 220 هزار سومانی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی نرخ کرده است. این کارخانه دو زندگی که قبلا به نزدیکان زید سعید وزیر پیشین صنعت و رهبری حزبی ثبت نام نشده تاجیکستان نو و دمیتری فیرتاش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت بار چهارم به فروش گذاشته می شود. مقامات قبلا گفته بودند که این کارخانه در مزایده های گذشته خریدار نیافت. حکومت بار اول سال 2014 این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود. کارخانه دوزندگی گلستان که در کوچه تهران شهر دوشنبه جایگیر است، تا زمان مصادره شدن به دمیتری فیرتش میلیاردر اوکراینی و خانواده صاحبکار زندانی زید سعیدوف متعلق بود. این کارخانه شیمی جینز و کرته پختگی استحصال کرده، محصولاتش را اساساً به کشورهای اروپایی صادر میکرد. کارخانه سال 2014 هم بعد دستگیر و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره شد. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگاری رادیو آزادی در 3 سال قبل دستگاه‌هایش نیز کار نمی کردند. دمیتری فیرتش در آغاز سال 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد، بزرگترین کارخانه تولید نوری های مینرالی واقع در شهر لیوکند، سربند سابق ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه و کارخانه ابریشم خوجند در مرکز ولایت سغد را خصوصی گرداند. اما تجارت های فیرتش در تاجیکستان آمد نکرد. تاجیک آزاد به دلیل قطع شدن واردات گاز ازبکستان هنوز در سال 2008 از کار ماند و امور گلستان را هم او در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعید سپرده بود که گردانش کنند. گفته می شود این اولیگارخ اوکراینی در تاجیکستان میلیون ها دلارش را گم کرده است. در مقابل دارایی های فیرتش که 1.5 میلیارد دلار حساب می شود این پول کم است، اما دلیل این است که او هم کارخانه تاجیک آزاد را از دست داد و هم پول را که برای خصوصی گردانی آن به بودجه پرداخته بود باز پس نگرفت. کارشناسان میگویند این وضعیت سرمایه گذاران اقلیمی سرد سرمایه گذاری در تاجیکستان آفتابی را نگران میکند. زید سعید سال 2013 بعد تأسیس حزب تاجیکستان نو که طرفدار اصلاحات در کشور بود دستگیر و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. مقامات چند شرکت و کارخانه متعلق به او و نزدیکانش را مصادره کردند، از جمله کارخانه تاجیک مرمر نیز به فایده دولت گرفته شد، اما او و طرفدارانش حکم زندان را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. تابستان سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلاصه 12 صفحه‌ای هم گفت که در قضیه زید سعید چندین مقررات پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شده است. در این خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تاجیک تقاضا کرده بود که زید سعید را آزاد کنند و در حالت جای داشتن ضرورت مرافع او را به طرز عادلانه برگزار نمایند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در شب و روزی که یک ایده ساکنان تاجیکستان شرکت برق تاجیک را به وعده خلافی عیبدار کرده می گویند، در جشن نوروز هم محدودیت انتقال برق را طور وعده داده بود از بین نبرد، ماموریت این شرکت برعکس ساکنان را عیبدار می کند که در سری وقت پرداخت کردن حق برق کوتاهی می کنند. بنابر اظهاراتی که برق تاجیک اخیراً پخش کرد، ساکنان از استفاده پول برق قریب 1 میلیارد سامانی معادل 100 میلیون دلار قرض دارند. همکارم زرنگزی نوروز شاه این پاسخ شرکت را با ساکنان در میان گذاشت که اکثریت را این موقع برق تاجیک حیران کرده است.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومونی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. مقامات روز 29 مارس در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمه نبیه ساکن شهر دوشنبه روز 29 مارس با اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت
من کار اومدم که سفت نیست، سفت خاموش کردیم، من امروز کار افتاده اومدم سفت سپردنی.
اما در مراجعه شرکت برق تاجیک گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله میتواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون بچه شما گناه کردید، من بردوز میکنند دخل نمیشد.
شرح رسمی مشکلی به برقی از جانب شرکت برق تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پوره حل خواهد شد، اما واس همانا به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مساله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب زاد کارشناس تاجیک گفت:
در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برق تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست می دانند. این زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود می گویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصب دارون تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته بین المللی المپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخ‌پیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، با برنامه المپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می‌دهد که بازی‌ها برای جوانان خیلی جالب گردند، ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده با برنامه بازی‌های المپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی که ماه ایون برگزار می‌شود ضرور است. نتیجه نهایی اوید به برنامه بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی المپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص آمریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک آمریکا میان فرزندان قشر کم بضاعت اهالی پیدا شده است که امکانی در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند، ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه‌های شهر تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نورسان و جوانان به این نوع ورزش یا رقص رو آوردند و حالا حتی در برنامه‌های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت و حرکت‌های اکروباتی به رقص مانند را اجرا می‌نمایند. رئیس فدراسیون رقص ورزشی تاجیکستان عزیزه قیومو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از همون دمی که فدراسیون رقص ورزشی تشکیل کرده شد، بریک دانس همچون رقص ورزشی قبول شده است در مبین نوراسون، در مبین جوانان.
درآمد سالانه حملگر منتخب ارجنتینا و تیم بارسلونا اسپانیا لیانل مسی در بین همه فوتبال بازان جهان از همه بلند دانسته شده است. ریتینگ تمامی درآمد فوتبال بازان، معاش، همه گونه مکافات پولی، قراردادهای رکلاموی و غیره را در بر میگیرد. در موسم جاری درآمد عمومی مسی 130 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. مقام دوم را حملگر یوونتوس ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با 113 میلیون یورو کسب نموده است. حملگر پی‌اس‌جی فرانسه نیمار برزیلیایی با 91 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد. مسی در هیئت بارسلونا از سال 2004 بازی می‌کند. حملگر 31 ساله غالب چهارکرته لیگ قهرمانها، برنده سه‌کرته سوپر جام اویفا و غالب سه‌کرته مسابقات باشگاهی قهرمانی جهان می‌باشد. مسی از روی نتیجه‌گیری سال 5 بار بهترین بازیگر جهان اعتراف شده است. ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید با جودو میان نورسان که روزهای 3 و 31 مارت در شهر تولای روسیه برگزار شد به مدال ماندند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه 325 ورزشکار از 20 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 4 گشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها غنی جان غنیف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در درب اول آزاد بود، بعد دو پیروزی با رقیبانش از مولدوا و بلاروس به نیم فینال برآمد، ولی غنی جان در قوازمایی نیمه نهایی از عبدالکریم تسویوی روسیگی مغلوب شد. سپس گشتگیری نورسی تاجیک برای مدال برنجی قوازمایی را به زیانیس یوسینکوی بلاروس باخت و در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. سه ورزشگری دیگری تاجیک، تیمور محیدینوف در وزن زیر 73 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن زیر 90 کیلو و ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 5 تا 7 اپریل در شهر انتالیای ترکیه برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. چنانکه سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات شرکت بیش از 500 ورزشکار از 78 کشور در نظر است. به اطلاع این منبع، طبق درخواست فدراسیون جودوی تاجیکستان، برای شرکت در گرانپری جودو در انتالیا، شش ورزشکار یعقوب جان باقیف، خیام الدین جبورف، اکمل مرادف، کامرانشاه استاپیریان، سعید جلال سعیدف و تیمور رحیموف پیشنهاد شدند. غالبان و جایزه داران گرانپری جودو در انتالیا به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز می گردند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. اینچنین گرانپری جودو در انتالیا به گوشتگیران امکان می‌دهد که جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو ژاپن امتیازها به دست بیارند. کامرانشاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در گرانپری جودو در انتالیا در وزن زیر 90 کیلو بعد چهار پیروزی با مدال طلا مکافاتانیده شده است. وی افزود:
من میخواستم با بازی های المپی
که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد
لیسانسیا رو خط گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
در همین حال کامرانشاه استاپیریان در ریتینگ یاردبندی جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو در بین 393 گوشتگیر با 3443 امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی بر دسته خوجند شهر خوجند با حساب 3-0 غالب آمد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی میان دو باشگاه فوتبال تاجیکستان استقلال و خوجند شب چهارشنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. نیمه اولی این دیدار بدون گل به پایان رسید. هرچند بازیگران هر دو دسته لحظه های خوبی گلزنی داشتند ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نیمه دومی بازی با هجوم های میزبانان شروع شد. به حملگر استقلال روسلان کاریان، لیگانیر از ارمنستان، میسر شد که در دقیقه 50 توپ را از جریمه‌گاه به دروازه میهمانان زده حساب را باز نماید. در یکی از هجوم های دسته استقلال حمایتگر پرتجربه تیم خوجند دوران جان ارگاشف در نزد دروازه دستش بازیگری جوانی میزبانان محمد جان رحیموف را از پا افتاند. سرداور بازی گمینی نیوان روبش از شریلانکا به دروازه خوجند جریمه 11 متری تعیین نمود. توپ را نیم حمایتگر استقلال علی شیر جلیلوف در دقیقه 68 از پنالتی به هدف رساند. بعد 4 دقیقه بازیگری بهترین این دیدار روسلان کاریان توپ را از مسافه نزدیک به دروازه خوجند وارد نموده حساب را افزون کرد. 3-0. یادآور میشوم 29 مارس دسته استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان در بازی برای سوپر جام که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردیده بود، دسته خوجند جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی کشور را با حساب 3-0 شکست داده برای بار هشتم این جایزه افتخاری را صاحب شد. در این بازی هم دو گل را لیگیانر روسلان کاریان عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان به ثمر رسانیده بود. او بعد انجام بازی استقلال در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم خوجند گفت که در دو گل زده‌اش همه همدسته‌هایش سهم گذارند، زیرا فوتبال بازی دسته‌ای است. روسلان کاریان افزود:
спасибо, во-первых, за поздравления всех болельщиков, тоже поздравляю с победой.
با مخلصان برای دستگیریشان اظهار سپاس می‌نمایم. این اولین بازی و پیروزی ما در جام AFK 2019 میباشد. من علاکی در هیئت استقلال دو بازی کرده 4 گل زدم. بازی پیشین هم برای سوپر جام تاجیکستان مقابل خوجند بود. بازی های زیادی در پیشند.
بازی دیگری دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته های داردای بیشکک قرقیزستان و التین اسری بالکان آباد ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری اول در گروه دی استقلال سال با 3 امتیاز در جای اول است. داردای و التی نصر با 1 امتیازی جایهای دوم و سوم را اشغال کردند. خوجند بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار دارد. بازی های دور دومی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی بعد دو هفته روز چهارشنبه 17 اپریل برگزار می شوند. استقلال در اشقاباد با التی نصر و خوجند در میدان خود با داردای رقابت می کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان یک سال پیش به وظیفه پرزیدنت فدراسیون چواندازان و اسب دوانی کشور که وظیفه جمعیتی است انتخاب شده بود. به نظر کارشناسان بعد به این وظیفه انتخاب شدنی او کار فدراسیون خیلی جانو گردیده در مناطق مختلف کشور مسابقه ها آید به اسب دوانی و بزکشی برگزار شدند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
سهراب سفروف یاردمچی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روزی 2 اپریل در صحبت بر رادیو زادی گفت انتخاب شاهیان به خاطر رشد این ساحه صورت گرفته است.
وقتی عید سالوی پیش ما چیزو مجبور دادم با هم خاطر موندن که هم زاوت چیشون بسیاره را هم سواره و دوش بگیرم.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از جمله منصبداران دانسته می شود که به اسب پروری توجه دارند. در مسابقه های بزکشی و پایگاه اسب دوانی همیشه اسب های مربوط به او شرکت می کنند. سال 2016 در ناحیه مومین آباد شاه جایزه بزکشی نوروزی را اسب او صاحب شده بود. اسب شیر محمد شاهیان با لقب فیصان در این بزکشی جای اول را گرفت. شاه جایزه این مسابقه ماشین سبکروی وز 2107 و شتر بود. انتخاب شاهیان به وظیفه پرزیدنت فدراسیون چواندازان و پایگاه اسب دوانی در حال است که توجه منصبداران و ثروتمندان به مسابقه های چواندازی و پایگاه اسب دوانی بیشتر شده است. در چنین مسابقه ها اسب های رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه، بهزاد فیض‌اللهی رئیس شرکت بابلون، مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک، رحمان علی امیرزاده رئیس شهر وحدت و چندین منصبدار و تاجران را می توان دید. ارباب میرزا شمسیف مؤلف کتاب اسب تاجیکی روزی 2 اپریل بر رادیو زادی گفت که توجه منصبداران و ثروتمندان به مسابقه های اسب دوانی و چواندازی باعث رشد ساحه شده است. او گفت سر از سال 2008 به این سو ذات اسب تاجیکی مکمل تر شد و حالا با اسب های تاجیکی امکان شرکت در پایگاه های بین المللی نیز امکان پذیر است.
یکی از نصر نظری ذات خیلی مکمل گشت، ذاتی که در تاجیکستان هست تجارت کنندگان جمهوری امون حرکت کردند که میخواهند به همه نفرانی که در پایگاه های بین المللی با ذات اسب سواری انگلیسی برآمد میکنند اونها هم شرکت ورزند. همین دم خیلی پیشروی ها هست.
معمولا در مسابقه چواندازی و پایگاه اسب دوانی سوارین اسب ها خود منصبداران نیستند. اسب های آنها را بیشتر افراد مخصوص سواری میکنند. چواندوز های تاجیک میگویند شرکت اسب های افراد معروف در بزکشی ها جالبیت بازی را تا اندازه کاهش میدهد. اسب پروری و اسب سواری ظاهرا شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک است. نرخی اسب های آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته هلدان ها به صدها هزار دلار میرسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.